بسم الله الرحمن الرحیم مجددا بخش دوم بحث رو شروع کنیم. هیت بعدی سلامت که امسال خیلی خیلی شما باهاش درگیرید و باید تکلیف خودتون رو باهاش روشن کنید، بحث خواب. خواب زمان هدر رفته حیات انسان است. انسان برای تعالی و پیشرفت باید حداقل زمان خواب خود رو کم کنه. حتی اگر انسان بتواند روزی 30 دقیقه بخوابد، قطعا در زندگی موفق‌تر خواهد بود. خواب باعث نهادینه سازی روحیه تنبلی و کسالت در بچه ها می شود. خب اینا باورهای غلطیه که در مورد خواب در جامعه ما بعضا آدم می شود و واقعا همشون یه مشت افسانه هستن که هیچ وقعی برایشون نباید نهاد. خواب یکی از پیچیده ترین و شگفت انگیز ترین فرایندهای فیزیولوژیک بدن ماست. چرا؟ حالا مفصله، من یه بخشی براتون میگم، بقیه‌اش رو فرصت بشه خودتون بخونید، ولی اون بخشی که به شما خصوصا امسال برمیگرده رو خوب خبر. خیلی از آدما وقتی که خواب صحبتش میشه فکر می‌کنن زمان مرده است. یعنی وقتی خواب می‌بینم زمان مرده است، یعنی مثلا مرده و میت هیچ فرقی نداره. برای همین برای هر کار دیگه می‌خوام بکنن سعی می‌کنن خوابشون رو کم کنن. فکر می‌کنن کار دیگه رو بکنن به نفعشون تا اینکه بگیرن بخوابن. این مدل زندگی خیلی است. خواب، من یه مقدمه و یه خلاصه‌ای از مکانیسم خواب و مراحلش بگم. شما وقتی که وارد خواب میشید، ابتدای خواب یک مرحله بهش میگن خواب بدون حرکات سریع چشم. یعنی وقتی شما اولش میخواید به خواب برید، شما میگیرید میخوابید، چشاتون رو میبندید. وقتی که به خواب رفتید بدنتون هیچ تکونی نمیخوره، چشماتون هم هیچ حرکتی نداره. به این مرحله اصطلاحا میگم مرحله خواب نان رم. رم یا REM میشه رپید آی موومنت. نان رم یعنی خوابی که درش حرکت چشم وجود نداره. خود خواب نان رم که اول خواب 4 مرحله است، مرحله 3 و 4ش مرحله خواب عمیقه. یعنی کسی در مرحله 3 و 4 خواب نان رم باشه خیلی سخت از خواب پا میشه. کل خواب نان رم چقدر طول میکشه؟ چیزی حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم ابتدای خواب، 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت، حالا بسته به آدم‌ها فرق میکنه، مرحله خواب نان رم. خواب نان رم خصوصا مرحله 3 و 4 مرحله ای که خواب عمیقی بهتون گفتم، مرحله ای که فرد داره انرژی رو جذب میکنه، یعنی داره استراحت مطلق میکنه. اندام ها و اعضا و جوارح در حالت استراحتی هستند برای اینکه ذخیره انرژی رو کامل فرد بتونه انجام بده. یعنی مرحله 3 و 4 خواب دقیقا همون چیزی که شما از خواب توقع دارید، رفع خستگی. درست شد؟ خب وقتی که خواب نان رم تموم شد، فرد وارد فازی میشه بهش میگن خواب با حرکت سریع چشم، خواب رم. اگر دقت بکنید فردی که بالا سر یه فردی که خواب بشینید داره توی این مرحله سعی میکنه چشش زیر بلکش تونتون حرکت میکنه، یه جورایی در این مرحله مغز انگار بیدار میشه. خواب دیدن تو این مرحله است، تو این مرحله فرد خواب میبینه، فشار خون میاد بالا، یعنی انگار فرد بیداره. تو مرحله نان رم فشار خون میاد پایین، ضربان قلب ضعیف میشه، حدود 60 تا میشه، اینطورا میشه برای اینکه فرد داره استراحت میکنه. خواب رم خوابیه که فرد انگار بیداره ولی چون سیگنال های مغزی از مغز به مخا منتقل نمیشه که بدن بیدار بشه، فرد بدن شده. این تجربه رو شما خیلی داشتید احتمالاً که خواب میبینید میخواهید داد بزنید نمیتونید داد. خواب دیدی مثلا میخواهید تکون بخوری نمیتونید تکون. میگن چی افته دروش؟ بختک. بختک مال این مرحله خواب. اما نکته بسیار مهمی که برای شماها خیلی خیلی واجبه اینه که مدارهای حافظه در این مرحله خوابه که شکل میگیره. این خیلی خیلی مهم. یه مطالعه انجام شده، دو تا گروه آدم رو یک موضوع مشخصی رو با واحد رو بهشون آموزش دادن، یه گروه رو بعد از آموزش گفتن برن بازی کنن، یه گروه گفتن برن بخوابن. بعد از دوره 2 هفته‌ای دیدن بازآوری اطلاعات در اون گروهی که بعد از یادگیری خوابیده بیشتر شد. علت اینه که مدارهای حافظه توی مرحله خواب رم هست که شکل میگیره. چیزایی که شما یاد میگیرید در طول روز، من همیشه این تشبیه میکنم به اینکه مثل یه غباری در مغز شما بالا پایین میشه. اینا باید رسوخ کنن، هر مطلبی جای خودش بشین. این اتفاق در دوره دوم خواب شما هست. لذا خواب برای اینکه شما دانشتون مستقر بشه در ذهنتون واجبه. اونایی که بنا به هر دلیلی یه سری دلایل طبی داره. مرحله دوم خوابشون مختل میشه، فرایند حافظه و خاطر سپاریشون بسیار بسیار افت میگیره. خب اینو که گفتیم فواید خواب اینه که تو مرحله ناندرم بدن استراحت میکنه. سوالی که ممکنه شما بپرسید اینه که آقا با این حرفا ما رفتیم پیش مشاوره، میگه آقا تو باید روز 17 ساعت درس بخونی تا یه چیزی ازت در بیاد. مثلا ما بچه های تجربی روز 17 ساعت زمان ما در میومد از ساعت روز 17 ساعت روزی 20 ساعت خالی نبندیم ولی روزی 17 ساعت در می اومد. حالا بگذاریم، میگه روزی 17 ساعت باید درس بخونی. منم عادت داشتم تا حالا مثلا روزی 7 ساعت بخوابم. 17 ساعت درس بخونم 7 ساعتم بخوابم، چه 24 ساعت بقیه امور روزمره و یومیه از جمله جذب و دفع کی باید اتفاق بیفته؟ بعد میاد پیش من میگه آقا من چیکار کنم کم بخوابم، یه چی بده من بخورم نخوابم، مثلا 3 ساعت بیشتر نخوابم. این اتفاق خیلی میفته دیگه. من به شما برمیگردم میگم که آدم ها، حالا این در مورد موش ها نوشته، این برای جالبه اینو بشنوید. تو حیوان ها اومدن تو موش صحرایی امتحان کردن. موش صحرایی عمرش 2-3 ساله، اومدن مغزش رو دستکاری کردن، خواب رمش مخدوش شد، خواب رم توی موش مخدوش شد، دیدن عمرش شد 5 هفت. اومدن بیشتر انگولک کردن نتونه بخوابه، یه گروه موش ها داشتن انگولک کردن خوابش کلا مختل شد، دیدن 2-3 هفته بعد مرد. یه گروه موش دیگر رو بهشون گرسنگی دادن، دیدن اونا هم 2-3 هفته ای میمیرن. و این نشون میده که خواب واقعا به اندازه غذا و تامین انرژی در عمر آدم میتونه تاثیرگذار باشه. خب اما چقدر خواب کافیه؟ ببینید یه مخصم دارم برای یه جماعت تلویزیون صحبت میکنم، میگم که خب بله، میزان خواب مورد نیاز برای بچه‌ها از 12 سال شروع میشه. توی نوجوانی چیز حدود 7-8 ساعت خواب لازم است. برای شما باید بگم که میزان خواب هیچ قاعده و قانونه یکسان و مشترکی نداره. این که یه نفر چقدر باید بخوابه فقط به فقط خودش مربوط میشه و به خودش مربوط. در تاریخ بسیار داشتیم آدمایی که موفق بودن زیاد هم میخوابیدن. انیشتن روزی در 12 ساعت میان میخوابیده، ناپلئون روزی 12 ساعت میخوابیده، از اون برم شهید چمرانم خیلی در خاطراتش میگن یه دونه پنبه مثلا ورد متکا داشته پشت میزش، شبا مثلا یه ساعت و نیم میخوابیده تمام وجود میخوابش. توی خاطرات و جلوی حسابی هم داریم میگن خیلی چون کم میخوابیده. هر دو طرفشو در آدم موفق داریم. این چی نشون میده؟ نشون میده که آقا جان میزان نیاز به خواب در هر فرد باید با خودش مقایسه. یه نفر از شما هست روزی 7-8 ساعت میخوابه، کارکردش رو داره، درسش هم داره میخونه، در طول روز خواب‌آلودگی هم نداره، خیلی راحت داره زندگیش رو میکنه. یه نفر هم هست روزی 3 ساعت میخوابه، همین شرایط رو داره، ولی اونی که 7-8 ساعت میخوابه اگه یهو بیاد خوابش رو بکنه 4 ساعت تمام زندگیش مختل میشه. اونی که 3 ساعت میخوابه اگر یه شب یه اتفاقی 5 ساعت بخوابه صبحی با میشه داره گیج میشی میخوره، سردرد میگیره، نمیدونم سوء هاضمه میگیره چون زیاد خوابیده، 5 ساعت خوابی زیاد خوابه. بنابراین توصیه مهم، هیچ وقت هیچ دو نفری از شما با هم دیگه خودتون رو در میزان خواب مقایسه نکنید. یه اصول کلی رو میگیم ما، میگیم آقا بالاخره الان شما توی این سن و سال و توی سال کنکور مثلا 5-6 ساعت خواب براتون مناسبه، ولی این حکم کلی نیست. یعنی اگر یکی از شما بیاد بگه آقا من روزی 5 ساعت میخوابم، اینم کارنامه کنکور جامعه و این حرفا، بعد میبینی داغونه. چرا؟ چون با 5 ساعت زندگیش نمیگذره، درسته؟ این باید 6 ساعت بخوابه که عمل کردش حفظ بشه. بنابراین میزان خوابتون رو به خودتون چک کنید. یه وقت هستش که شما میگی آقا من الان عادت داشتم روزی 7-8 ساعت بخوابم، امسال 7-8 ساعت بخوابم خیلی برام سخت تموم میشه، باید بشنم درس بخونم. آیا راهی وجود داره که این 7-8 ساعت بشه 5 ساعت؟ بله وجود داره، ولی یه شبه این اتفاق نمیفته. راه داره، اصولی داره که شما بتونید میزان خوابتون رو کم بکنید، بدنتون آسیب نبینه. ولی اینکه حکم بشه به شما که آقا بیخود داری روزی 8 ساعت میخوابی خیلی بیجا میکنی، تو فردا کنکور داری باید روزی 4 ساعت بخوابی، شما از امشب ساعت رو خوب کنی مثلا ساعت 2 شب بخوابی تا 6 صبح فردا اینجا باید خلاصه با خاک انداز آبارو جمع کنم از سوهایات، این راهش نیست. نکته مهم بعدی که بسیار بسیار مهمه اینه که مهمتر از میزان خواب نظم خوابه. این خیلی مهمه. برای این قضیه من توجه شما رو جلب میکنم به یک واقعیتی در بدنمون به نام ساعت بیولوژیک. ساعت بیولوژیک کسی میدونه یعنی چی؟ ساعت بیولوژیک شما این تجربه رو داشتید. ببینید خیلی از فرایندهای زیستی در بدن ما از یک نظمی تبعیت میکنن که این نظم با یه سری مکانیزم ها تو بدن ما کنترل میشه. مثلا شما فرهای سیری و گرسنگی، شما تو یک سیکل چند ساعته گرسنه میشید، غذا میخورید سیر میشید. حتی دراز مدت‌تر شما بعد از مثلا 14-15 سال تو بدن شما ساعت زیستی باعث میشه مثلا فرایند بلوغ در شما اتفاق میفته. یکی از این فرایندهای زیستی که تو بدن ما کنترل شده خوابه. به خاطر مکانیزم‌های هورمونی که در بدن ماست، خواب در بدن ما از یک سیکلی پیروی میکنه. در دو دوره زمانی در طول روز شما احساس خواب‌آلودگی درتون بیشتره. یکی از ساعت هولوش 11 شب تا 6 و 7 صبح، یکی حدود 1 بعد از ظهر تا 4 و 5 بعد از ظهر. علت چیه؟ هورمونی در بدن ترشح میشود که در این دوره‌ها پیک میزنه ترشحش. نور خورشید کم و زیاد میشه این حرفا. در این دو تا بازه زمانی ما معمولاً بدنمون، یعنی فرایندهای القایی خواب قوی‌تر از فرایندهای مهاری هستند. این تجربه رو شاید بعد شما داشته باشید که شنیدید، مثلا شما میرید یه کشور خارجی 4-5 ساعت با ما متفاوتن، بعد میرید اونجا میبینید که الان مثلا ساعت 5 بعد از ظهر اونجا ساعت 11 شب ماست، ما ها میرید اونجا خواب اون میبرید مثلا 5 بعد از ظهر. چرا؟ چون ساعت بدن ما بر این اساس تنظیم شده. حالا شما وقتی که یک عادتی رو تکرار میکنید، این عادت در ساعت بیولوژیک شما سیو میشه، بدن شما خودش رو با این ساعت تنظیم میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که شما عادتی، فرض بفرمایید که عادت کردید، بدنتون عادت دادید که مثلا ساعت 12 شب بخوابید تا 6 صبح. 6 صبح که پا میشید مثلا ساعت 7 صبح تقریبا فرایندهای ذهنی شما شروع میشه. یعنی ذهن شما آماده پذیرش مطلبه. تا ساعت مثلا 2 3 بعد از اون شما دوباره نیم ساعت میخوابید، یعنی بدن شما دام میشه، دوباره آب میشید بعد از اون. درسته؟ این سیو میشه. حالا شما فرض کنید این نظم رو بخواید به هم بزنید. یه شب حال میکنید بیدار بمونید، مثلا تا 3:30 شب بخواید بیدار بمونید درس. بدن شما بر اساس ساعت زیستی اون ساعت خوابه شد. فرایندهای ذهنی درش فعال نمیشه. از اون ور ساعت 7 صبح شما عادت کردید ذهنتون آماده پذیرش مطلب باشه. حالا چون 3:30 شب خوابیدید تا 9 صبح بخواید بخوابید، اون دو ساعت شما از دست دادید. دوباره یه شب دیگه میرید خونه، 8 شب خوابت میاد. میگیری میخوابی تا 2:30 شب. دو میخوای باشی تا صبح درس بخونی. یه روز خسته ای مثلا میری خونه ساعت 5 بعد از ظهر میخوابی تا 10 شب، 10 شب میخوای پاشی تا صبح درس بخونی. ببینید این به هم خوردن سیک باعث میشه که هیچ نظمی در ساعت بیولوژیکی شما سیف نشه و این باعث میشه که در نهایت شما از این قضیه متضرر بشید. ذهن شما آمادگی برای نمیفهمه بعد کی یاد بگیره کی بخوابه. به لحاظ فیزیولوژیک بدن ما دوست داره که این قضیه درش تنظیم بشه. شما که به هم میزنید نمیفهمه چیکار کنه، گیج میشه. الان تنظیم شده که یاد بگیره باید بخوابه، الان میخواد بخوابه، تو میخوای بیدارش کنی پاشه درس بخونه یاد بگیره، نمیفهم. لذا نظم خواب بسیار 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 مهم. من خودم یادم سالی که کنکور رو خواستیم بدیم، از اون موقعی که مثلا مرداد ماه شروع کردم درس خوندن، من ساعت 1 شب خوابیدم تا 6 صبح. شبی هم که میخواستیم فردا صبحش کنکور بدیم همون موقع خوابیدم تمام شد. و این یکی از دستاوردها و افتخارات بزرگ من در زندگی است. به سال کنکور چند باشه خوبه؟ چند بزرگ؟ ۳۸ آشناست، چون من سال ۷۸ کنکور دادم. یه سوالی که ممکنه شما بپرسی، میگه که آقا ما اگه نمیگید مثلا 5 ساعت 6 ساعت خواب لازمه در طول روز، من این 6 ساعت رو میخوام 6 تا 1 ساعت بخوابم. در این صبح میخوام 13 خواب میشم، در دو خواب تا 3 خواب میشم، در 5 6 تا تک ساعت در طول روز میخوام، 5 ساعت هم میشه. شما که اینو میگید من میگم چی؟ میگم خیلی غلط میگید. چرا؟ چند تا دلیل داره. یکی این که سیکل خواب و بیداری توی ما فقط به فرایندهای درونی ما بر نمیده. مثلا نور خورشید یکی از مهمترین تنظیم کننده های خواب ماست. لذا خیلی هم خارج از عرف و فرایندهای بیرونی بخوایم عمل بکنیم مناسب نیست. این تداخل در بدن ما نهایت منجر به یه اختلالی خواهد شد. دو تا بازه زمانی ساعتی که بهتون گفتم خیلی بی ربط با این موارد نیست. نکته بعدی، شما اگر بخواید چرت های یک ساعته بزنید هیچ وقت وارد به خواب رم نمیشید. وارد مرحله 3 و 4 خواب نان رم هم خیلی بد میشید. نتیجه چیه؟ نتیجه اینکه شما میخوابید ولی نه استراحت کردی، نه اون حافظه، مدارهای حافظه در شما شکل گرفته. لذا تیکه پاره کردن خواب به هیچ عنوان توصیه نمیشود. شما در طول 24 ساعت باید یک سیکل خواب حداقل 3-4 ساعتی رو داشته باشید. ممکنه بعضی از شما یک ساعت در طول روز بخواید برید یه چرتی بزنید. این اتفاقا خیلی توصیه میشه. یه خواب میان روز حداکثر یه ساعتی خوبه، یه ذره شما رو ریشارژ میکنه. ولی مواظب باشید که چند تا اتفاق در شما نیفته. یکی این که خواب میان روزتون خیلی طولانی نباید باشه. یعنی شما در خواب میان روز وارد خواب رم نباید بشی. چرا؟ چون اگر شما در چرت میان روز وارد خواب رم بشی، خواب شبت خراب میشه. یعنی خواب شب دیگه به راحتی خوابت نمیبره. دو این که بین خواب میان روز و خواب شب حداقل باید 6 7 ساعت فاصله باشه. بنابراین شما اگر یه روزی مثلا ساعت 7 شب رسیدی خونه، این اجازه رو نداری که 7 بخوابی تا 8 بگی خواب میان روزمه. نه، خواب میان روز باید قبل از ساعت 4 5 باشه. شاید هم زارت تو مدرسه یه امکانی برای شما فراهم یه نیم ساعتی شورتی بزنید، استفاده کنید از اون. یه سری عوامل هستن که کیفیت خواب شما رو کم می‌کنن. یه سری مواد مثل کافئین خواب شما رو مختل می‌کنه. من توصیه‌ای که اینجا می‌کنم چند تا محور. یکی این که کمک کنید خواب شب شما کیفیتش بره بالا، چون کیفیت خواب به نظر من برای شما یعنی افزایش ظرفیت یادگیری. دو، توصیه‌ای که می‌کنم کمک می‌کنه که نظم خوابتون حفظ بشه. سه، توصیه‌ها کمک می‌کنه که چرت زدنای تو روزتون هم کم بشه. کافئین یکی از اوناییه که باعث میشه خواب شب شما تنبل بشه. کافئین تو چیا دارید؟ نوشابه هم کافئین دارن. مورد توی یه دونه نوشابه حدود 30 تا 35 گرم کافئینه. تو نوشابه های انرژیزا تا 55-80 میلی گرم کافئین وجود داره. ممکنه بپرسید که آقا میخوایم بیدار بمونیم، درس بخونیم، قهوه بخوریم، بیدار بمونیم، شب امتحانه، یا یه دونه ردبول بزنیم یا یه قهوه بخوریم، آقا بیدار بمونیم، توپ بیدار بمونیم، آیا خوب است یا خوب نیست؟ خوبه؟ حالا گوش کنیم چه خوبه یا نه. ترکیبات محرک مثل قهوه، یعنی کافئین و تئین که در چای داریم و ترکیبات یا کاکائو پیدا میشه، همشون محرک. خب یه اثر خیلی خوبی که دارن این که چیه؟ چون که محرکن مهار کننده خوابن. یعنی اگر شما بخورید خواب از کلتون میاد. ولی یادمون باشه این وسط یه چیزی رو دو تا تعریف رو با هم باطینه. هر بیدار موندنی معناش افزایش تمرکز. ببینیم مکانیسم اینا چیه برای فعال سازی کافئین و اینا چی کار میکنن. اینا سیستم سمپاتیک بدن ما رو فعال. سیستم سمپاتیک میدونید یک بخشی از اعصاب خودکار ماست که وظیفه‌شون تحریک و بیدار باش در بدن. یه مثال بزنم بفهمید که سیستم سمپاتیک یعنی چی. شما فرض کنید در یک جنگلی دارید قدم میزنید، تنهایی در یک جنگلی دارید قدم میزنید، به ناگه خرسی جلوی شما ظاهر میشود. شما تو وضعیت چه حالی خواهید داشت؟ وقتی که یک همچین شرایط استرسی برای شما فراهم میشه، ببینید چه اتفاقاتی تو بدنتون میفته. وقتی که شما مثلا یه خرس رو خود می‌بینی، در اولین فرصت باید پا رو بذاری به فرار. یعنی وضعیتی برای شما فراهم بشه که فرار مهیا بشه. یعنی چی؟ یعنی که گردش خون منحرف میشه به سمت عضلات برای اینکه شما آماده فرار. مردمه که چشم شما باز میشه که دید مناسب برای شما فراهم بشه. مجاری تنفسی باز میشن که تهویه مناسب نفس زدن براتون راحت بشه. اون وسط سیستم عصبی شما خیلی کار نمیکنه. اون وسط شما نمیتونید به چیزی فکر کنید. یعنی کار سیستم سمپاتیکی نیستش که شما رو تحریک کنه، شما ذهنتون فرایند یادگیری درش فعال میشه. نه، این اتفاقا میفته. فشار خونتون میره بالا، ضربان قلب میره بالا، آماده فرار میشی. حالا اون مثلا به شما میگه نه، مثلا فیزیک حل کن، معنی نداره اصلا. این حالت کار دستگاه سمپاتیک ماست. مواد محرک مثل کافئین این حالت رو برای ما فراهم. خیلی خوبه ها، یه جاهای خوبه. مثلا من یه وقتی می‌خواستم تو جاده رانندگی کنم، شب بود، خوابم اومد، قبل از اینکه راه بیفتم یه قهوه خوردم، خب انصافاً خوب بود، بیدار موندم تو جاده، بیدار بودم، خوابم نمیومد. ولی این توصیه موقع درس خوندن به شما هیچ وقت نمیشه. اینکه شما قهوه بخورید یا یه نوشابه انرژیزا بخورید بشینید درس بخونید، این به قول من جمع ازداد. چون بیدار موندن حاصل از قهوه و کافئین به معنای تمرکز نیست. اتفاقاً شما تمرکز لازم رو نخواهید داشت، فشارت زیاده، حالت تحریک دارید، مردمه که چشت بازه، نور بیشتری از صفحه به چشت میتابه، اگر صفحه سفید نگاه کنی سردرد میگیری، احساس تپش قلب داری، فلان. همه اینا حالتیست که از قهوه خوردن در آدم ایجاد میشه و این حالت با درس خوندن منافات جدی داره. لذا این جور مواد رو آدم توصیه نمیکنه که شما بخورید که بیدار بمونید که درس بخونید. کسی غیر این توصیه رو کرد دیدیم که آدم دانایی خلاصه نیست. مشکلاتی مثل استرس و افسردگی هم که حالا انشاءالله در شما نیست، ولی میتونه خواب رو مخدوش کنه. غذاهای سنگین خلاصه پرچرب اگر شما قبل از خواب بخورید همچنین، و ورزش پیش از خواب که حالا توضیحش رو خواهم داد. یه سری توصیه من توصیه‌ام اینه، این کارو من کردم، شما توصیه می‌کنم بکنید. الگوی خوابتون رو روشن کنید برای خودتون اولا به بقیه هم یاد بدید. من به نظرم میاد این کارو همتون بکنید. از همین الان که ابتدای کار پیش دانشگاهیتون هست، برنامه خوابتون منظم کنید. یه ساعت بخوابید، یه ساعت هم خوش. مثلا بعضی عادت دارن صبح میتونن درس بخونن. مثلا 4 صبح پا میشه درس میخونه تا 6 صبح میتونه درس بخونه. از اون مثلا 10 میخوابه. منو بکشین صبح نمیتونم باشم درس بخونم. هیچ وقتم نمیتونستم. لذا صبح که پاشم بعد پاشم برم دستشویی، نماز و حالا صبحونه بعدم مثلا سر کار. اصلا نمیتونم بشینم چیزی بخونم، چیزی آماده کنم، ولی از اون ور شب میتونم بیدار بمونم. مثلا لذا الگوی خواب من این بود، مثلا یک نصف شب بخوابم تا صبح ساعت 6. بعضی از رفقای ما بودن مثلا از اون ور ساعت 9 شب میخوابید، 3 نصف شب خوابید تا صبح درس بخونید. اینم یه الگوییه. اگر منظم باشه ایرادی نداره، هرچند که بازم من اینو توصیه نمیکنم. چرا؟ علتش اینه، خصوصا دو سه ماه منتهی به کنکور توصیه نمیکنم. چون که ببین شما اگر این الگو رو پیش بگیری، مثلا 9 شب بخوابید تا 3 صبح میشه حدود مثلا 6 ساعت. میگه خب 6 ساعت هم خوابیدن دیگه، 3 میخوای پاشی درس بخونی تا 6 و 7 8 مثلا، حالا وقتی هم که مدرسه نیستی مثلا دوباره 8 شب 8 صبح بخوابی، مثلا تا 11 صبح بخواب. این الگو تو ساعت بیولوژی که شما سیو میشه، بدن شما عادت میکنه که 8 تا 11 صبح باید خواب باشه. دریافتی نداره، چیزی هم نمیتونه پس. کنکور چه ساعتیه؟ 8 صبح. شما ساعت 8 صبح باید ذهنتون آماده بازآوری اطلاعات باشه، ولی شما عادتش دارید 8 صبح بگیره بخواب. لذا این الگو برای شما خصوصا نزدیکای کنکور به این عنوان مناسب نیست. حواستون به این باشه، ولی که خیلی خیلی عالیه، یعنی ایداله. شما اگر این کار بکنید به نظر 60% مشکلاتون حل میشه. الگوی خوابتون منظم. ورزش خوبه، خصوصا برای شما توی امسال خیلی خیلی خوبه، حالا میگم چرا. ولی ورزش شبانه نه. بین ورزش و خواب باید حداقل 5-6 ساعت فاصله باشه. یعنی اون کسی که میره باشگاه، اون کیسای اول اسلایدتون بیا 6 تا 8 شب میره باشگاه، این یعنی این که تا 5-6 ساعت بعد خوابش خواب اثر بخشی نیست. اگر میخواید ساعت مثلا 11 شب بخوابید، باید قبل از ساعت 5 ورزشتون تموم شده باشه، وگرنه ورزش با خواب تداخل میکنه، کیفیت خوابتون رو چیکار میکنه؟ کم. مواد کافئین دارم که گفتم ممنوع، حداقل تا 8 ساعت تو بدن میمونن. برای همین شما اگر میخواید خواب خوبی داشته باشید، 5-6 ساعت قبل از خواب مواد محرک مثل قهوه نباید بخورید. چای با این کیفیتی که ماها درست میکنیم خیلی خیلی غلظت تئین توش کمه. یعنی میدونید اگر شما چای رو درست دم کنید، یعنی با همون غلظت کافئین شما از تئین استفاده کنید، اثر محرکی تئین خیلی بیشتر از کافئینه. ولی این چیزی ما میخوریم فقط رنگ چایه، نه دم کردن. اون دم کردن اصولیه که باعث تئین آزاد بشه از چای، نه میزانش به اندازه کافیه. بذار اینکه شما میخورید بیشتر آب داغه، اونم اشکالی نداره. ولی مواد محرک سعی کنید 6-7 ساعت قبل از خوابتون نه. غذاهای هجیم قبل از خواب برای شما خیلی خوب نیست. غذای هجیم یعنی که مثلا شما همه شامتون رو یوهو مثلا بشینید یه قرمه سبزی دو تا بشقاب برنج هم باهاش بخورید. چرا؟ اینا باعث میشن که کیفیت خواب شما بیاد پایین. دستگاه گوارش رو درگیر میکنن، دستگاه گوارش که درگیر میشه خواب رو خراب میکنه. چرا؟ ببینید علتش اینه. اینو با یه توضیح دیگه مخلوط می‌کنم با هم میگم که شما وعده غذای اصلیتون باید با خوابتون حداقل 3 ساعتی فاصله. شما اگر عادت به ساعت 12 دارید برای خواب، باید قبل از ساعت 9 شامتو خورده باشید، نه اینکه ساعت 10 و نیم شام بخورید. علت غذای هجیم میخورید، دستگاه گوارش شما به شدت شروع میکنه به فرایند هضم جذب. فرایند هضم جذب یه فرایند بسیار پر سر و صدای تو بدن ماست. یعنی تو فرایند هضم اگر شما یه دماسنج بذارید در اعماء احشاء داخلی، نیم درجه دمای حرارت دمای مرکزی بدن میره بالا. یعنی اینقدر اونجا شدت کار زیاده، گردش خون منحرف میشه به سمت دستگاه گوارش برای اینکه بتونه جذب انجام بده. فشار خون یه درصدی افزایش میشه که این تامین گردش خون رو بتونه بکنه. ببینید یه انقلابی تو بدن اینجوریه. حالا شما میخوای بری بخوابی، میخوای بری بخوابی، یعنی میخوای فشار خون تو بیاری پایین، میخوای آرامش کسب کنی، میخوای دمای بدن رو کنترل کنی. این دو تا با هم در تناقضن. لذا وقتی با یه شکم پر بری بخوابی، این تجربه رو شما داشتید حتما، نه خوابتون خواب میشه، نه هضم و جذبتون اتفاق میفته. ها میشی یه حالت خستگی و رخوت و خوابالودگی، یه دلدرد هم داری، احساس میکنی کله گاه خورده. درسته؟ علت اینه. لذا سعی کنید وعده پایانی، یعنی شامتون، حجمش کم باشه و فاصلش هم تا خوابتون 2-3 ساعت باشه. بعضی داروها هم گفتن با خواب تداخل دارن، هم خواب رو تقویت کنن هم خواب رو کم کنن. مثلا آنتی هیستامین شماها بعضیتون عادت دارید میخورید. آنتی هیستامین خواب آوره. لوراتادین، اینا چه سیتریزین، اینا که شما همینجوری میخورید برای آبودش خوشبینی و سرماخوردگی، قرصای سرماخوردگی، اینا ترکیبی از استامینوفن و آنتی هیستامین، اینا خواب‌آورن، لذا امسال اصلا مناسب نیست برای شما مصرف کردن. یه سری زلوها هم برعکسه، مثلا بعضی از این شربت‌ها هستن پایه‌شون الکل بهش میگن الگزیر، مثلا دیفنیدامون شما می‌خورید الگزیر، الگزیرشون الکل داره، محرکه، قبل از خواب کسی بخوره خوابش کیفیت کافی رو نخواهد داشت. لذا اگر شما دکتر میرید داروی میگیرید حواستون باشه، یا از خود پزشک یا از داروخونه بپرسید که ارتباط این دارویی که دارید می‌خورید با خواب چیه. چرت بعد از اون که بهتون گفتم بعد از ساعت 3 و 4 بعد از ظهر خیلی توصیه نمیشه به چرت زدن روزانه، چون خواب شبتون رو خراب می‌کنه. محیط خوابتون هم البته این یه توصیه مشاوره‌ای بیشتر از جناب مریم بعد بفرمایند، ولی یادتون باشه جای خوابتون تو خونه اولا شرایطش فراهم باشه، ساکت باشه، تاریک باشه، جایی که می‌خوابید گرم نباید باشه، باید دمای هوا جایی که می‌خوابید جوری باشه که احساس کنید اگه یه ملافه بهتون بندازید راحت‌ترید، یعنی باید یه لحظه خنک باشه. بتونم باشه جای خوابتون در خونه ثابت باشه، یه روز تو پذیرایی نباشه، یه روز تو آشپزخونه، یه روز تا خواب یه جا بخوابید، یه جا درس بخونید. حالا این دیگه توصیه مشاوره‌ایه. هیچ وقت تو رخت خواب درس نخونید، هیچ وقت تو رخت خواب درس نخونید. چراش بعدن بعضی از شما صبحی که پا میشید خواب آلودگی، چند تا علت داره، به علتاش من نداریم، ولی یه راهکار بسیار مناسب برای خواب پریدن اینه، سعی کنید روزایی که میایید مدرسه زنگ تفریح ها رو واقعا برید تو حیات زیر نور خورشید مستقیما قرار بگیرید. شما خوابالوی هستید، زنگ تفریح سر کلاس سرتون رو میز بذارید چرت بزنید، والا بلا خوابالویتون رو برطرف نمیکنه که تشریف میکنه. این کار خیلی اثر بخش داره، مطمئن باشید اثر بخش داره. خورشید، نور خورشید زیر پوست ما یه هورمونی به نام ملاتونین وجود داره، اون القا کننده خوابه، اون هورمون رو تجزیه میکنه، برای همین خوابالویگی شما برطرف میشه. اینم باز یه توصیه مشاوره طبیه که سعی کنید تو رخت خواب بیشتر از 20 دقیقه بیدار نمونید. بعضی از شما میره تو رخت خواب، تازه که میره رخت خواب یاد مسائل و مشکلات روزمره‌تون میفتید، دو سه ساعت تو رخت خواب تازه مشکلاتتون رو حل کنید، کیفیت خوابتون به شدت افت می‌کنه. توصیه اینه بعد از 20 دقیقه اگر بیدار بودید بیاید از رخت خواب بیرون، بشین برید دوباره درس بخونید، برید کتاب ورق بزنید، هر کاری می‌خواید بکنید که دوباره خوابتون بگیره. بیشتر از 20 دقیقه در رخت خواب بیدار نباشید. بعضیا کارشون تمام میشه، درس خوندنشون میخوان یه آرامشی کسب کنن که بعد برن بخوابن، آرامش کسب کنن میشن پای تلویزیون. بسیار بسیار کار اشتباهه. دریافتی تصاویر دیجیتال، یعنی چه LCD چه LED چه تبلت چه لپتاپ چه کامپیوتر، نیم ساعت قبل از خواب ممنوع است. اینا اثرات تحریکی دارن، باعث میشن که خواب شما مختل بشه. لذا هیچ وقت از تلویزیون برای آرامسازی شما استفاده نکنید. بعضی وقتا صحبت میشه آقا آخر میخوام تلویزیون ببینم، ببین اشکال نداره تلویزیون ببینید، ولی تلویزیون استراحت نیست. برای تلویزیون برنامه بذارید، برای من یک ساعت میخوام تلویزیون ببینم بشه ببینید، ولی بعدش 20 دقیقه استراحت کنید در بیشتر وقت درس. تلویزیون استراحت نیست. یه چند دقیقه اصلا فقط اینم یه توضیح براتون بدم. فعالیت فیزیکی، بعضیا ورزش رو کلا میذارن کنار تو سال پیشدانشگاهی، به هیچ عنوان کار درستی نیست. زمانی که شما برای فعالیت فیزیکی در نظر میگیرید زمان پرت و هدر رفته شما نیست، قطعاً به اندازه‌ای که وقت می‌ذارید چند برابرش کیفیت کار شما میره بالا. دلایل مختلف داره، من چند تاشو براتون میگم. یکی این که اولا فعالیت فیزیکی انرژی های مازاد شما رو میسوزونه، اجازه نمیده که اینا ذخیره بشن، وزن شما زیاد بشه. سنگینی و اضافه وزن در سال کنکور روی یادگیری شما تاثیرات مستقیمی داره، لذا سوزوندن انرژی خیلی خیلی میتونه به این کاهش وزن کمک کنه، به قول معروف مانع وزنگیری بی جای شما بشه. نشاط شما قطعا زیاد میشه، چون این ارتباط شما با نور خورشید میتونه روی افزایش نشاط شما نقش داشته باشه. یه اصطلاحی داریم به نام ظرفیت مطالعه و ماندگاری در فضای آموزشی، یعنی اینکه بعضی از شما حوصله‌تون نمیکشه بیشتر از یه ساعت سر کلاس بشینید، بعضی که این قد زمانشون 25 دقیقه است، بعد از 25 دقیقه دیگه کیفیت نداره نشستنشون سر کلاس. خب این بده، خیلی بده. یکی از راههایی که میتونید این ظرفیت رو زیاد بکنید فعالیت فیزیکیه، به خاطر تهدیدی که ایجاد کاهش فرسایشی میزان فعالیت هم باز به همین برمیگرده. به اعتبار ارتقای گردش خون باعث میشه یادگیری شما ارتقا پیدا کنه، من تو تحلیل براتون میگم. و یکی از مهمترین ابزارهای کنترل استرس برای شما در این سال فعالیت فیزیکی. به این دلایل حتما شما فعالیت فیزیکی رو از برنامه‌تون حذف نکنید که براش برنامه منظم داشته باشید. این معنیش باشگاه رفتن نیست، منظور از فعالیت فیزیکی اون نیست. همین ورزش‌های و این تفریح و بالاپایین پریدن و بازی و خلاصه یه مقدار تحرک برای شما کافی است. منظور پیگیری ورزش حرفه‌ای در سطح پیشتنشگاهی نیست، اشتباه نشه. ولی بعضی‌ها همینا نمی‌کنن. یعنی مثلا ساعت آزاد شما که نیم ساعت وقت داری، بعضی‌ها اون نیم ساعت میشینن تست می‌زنن، بعضی‌ها نمیرن بازی می‌کنن. اون که میره بازی می‌کنه بالا پایین می‌پره، اثر بخشیش دراز مدتی از اینکه اون نیم ساعت تست بزنه بیشتر خواهد. خب این بحث رو دقت کنید، تقریبا دیگه آخر بحث ماست، ولی بحث بسیار مهمترین سلول‌های درگیر در فرایند یادگیری و حافظه، اونی که شما امسال باش از همه بیشتر کار داری، یعنی اون سلولایی که شما امسال از همیشه بیشتر باش کار داری، نورون‌های شما هستن، سلول عصبی. شما در هیچ دوره‌ای در زندگی بیش از این به نورون نیاز نداری. این نورون‌ها مدارهای حافظه‌ای شما و یادگیریتون رو عمل می‌سازن. یکی از مهمترین خصوصیاتشون اینه که فقط از گلوکز می‌تونن استفاده کنن. سلول‌های عصبی از چربی نمی‌تونن استفاده کنن. برای تامین نشون فقط گلوکوز، حتی ترکیبات دیگر تنگی هم نیست. نکته مهم دیگر هم اینه سلول‌های عضلانی شما گلوکوز می‌سوزونن، ولی اگر اکسیژن نباشه سلول‌های عضلانی میتونن بی‌هوازی هم گلوکوزش کار کنن بسوزونن، اما سلول‌های عصبی نمیتونن این کارو بکنن. حتما باید از مسیر هوازی گلوکوز رو بسوزن. لذا برای اینکه نورون‌ها عملکرد بهینه خودشونو داشته باشن، اولا باید منابع گلوکوز داشته باشن، ثانیاً باید اکسیژن به میزان کافی در دسترسشون باشه. یکی از این دوتا نباشد سلول عصبی کار خودش رو درست انجام نمیده. برای شما یعنی این که یادگیریتون درست اتفاق نمیفته، تمرکزتون مختل میشه، حافظتون اینتکت نیست، یعنی اون وضعیت ایدئالش رو نخواهد داشت، به اعتبار این که نورون کار خودش رو درست انجام نمیده. کار شما این امسال سعی کنید با تامین منابع انرژی، یعنی گلوکوز رو از قند پیچیده و انابه کرفاش زدیم تامین کنید و اکسیژن رو هم به موقع به نورون‌ها برسانید. مسیر اکسیژن از هوا تا سلول چیه؟ اولاً هواست. یعنی واقعاً روزایی که هوا آلوده بود یادگیری بچه‌ها مختل میشه. این واقعیت، جاهایی که آلودگی هوا وجود دارن بچه‌ها به لحاظ ظرفیت یادگیری خیلی پایین‌تر از جاهای دیگه هست، چون اکسیژن وجود نداره تا بخواد سلول عصبی بس استفاده کنه. مسیر بعدی مجاری تنفسی فوقانی. مجاری تنفسی فوقانی یعنی کجا؟ بینی، دهان و حلق. یکی از مشکلاتی که بعضیا دارن همین بحث‌های حساسیتی و این حرفا، یا بعضیا انحراف بینی که دارن یا تنفس دهانی دارن، ممکنه که در مسیر اکسیژن از هوا تا سلول مشکل داشته باشه. اینا حتما باید مراجعه بکنن تا مشکلشون برطرف. مجاری تنفسی تحتانی یعنی نای و نایجه‌ها، اینا مسیر بعدیان. پوست یکی از مجاری تامین اکسیژنه. می‌دونید ما از پوست جذب اکسیژن می‌کنیم، لذا بحث استحمام و تمیز نگه داشتن سطح پوست اینجا خیلی خیلی به کار میاد. یه درصد قابل توجهی از اکسیژن مورد نیاز ما از طریق پوست جذب میشه. شش‌ها ایستگاه بعدی اکسیژنند. من اینجا یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. شما خیلی از ماها، نه فقط شما، منم همینجوری هم، از ظرفیت حد اکثری ششهامون استفاده نمی‌کنیم. یعنی همین تنفس معمولی که ما داریم، این همتون داری نفس می‌کشیم، این فقط یه حدود 30-40% بخش فوقانی ششهای ما رو پر می‌کنه. یک ظرفیت قابل توجهی از ششهای ما معمولاً توی تهویه به کار نمیاد، خصوصا بخش تحتانی شش. برای همین شما همینجوری که دارید نفس میکشید یه بخش عمده تهویه‌تون ناقصه. ما باید یاد بگیریم با تکنیک‌های این تهویه رو تقویت کنیم. یکی دو تا تکنیک رو براتون میگم. اولا فعالیت فیزیکی کمک می‌کنه که شما از ظرفیت‌های خالی ششتون استفاده کنید. یکی دیگه از تکنیک‌ها اینه که شما توانید تنفس شکمی انجام بدید. تکنیکش اینه آقا، تنفس شکمی یعنی شما در حالت درازکش می‌تونید انجام بدید، نشستن می‌تونید انجام بدید. درازکش که شما هستید یه متکا بذارید روی شکمتون، طوری نفس بکشید که این متکا حدود 20 سانتی بیاد بالا. یعنی می‌خواید نفس بکشید، ریه‌هاتون رو باد نکنید، شکمتون رو سعی کنید بدید جلو که این متکا بیاد، وقتی خوابیدید بدید بالا که متکا 20 سانتی بیاد. این کمک می‌کنه که بخشای تحتانی شش های شما پر از هوا بشه. یا همینجوری در حالت نشستن همینجوری یه متکا کتابی چیزی رو شکمتون بگیرید، طوری شش هاتون رو پر بکنید که عمدتاً شکمتون بیاد جلو 20 سانت، شکمتون بیاد جلو، یا اون کتاب 15 سانت 20 سانت بیاد جلو. این کمک میکنه که بخشای تحتانی شش های شما وارد جریان هوا بشه و این باعث میشه که یه مقدار زیادی اکسیژن بیشتری وارد گردش خون شما بشه. درست شد؟ از این تنفس شکمی خیلی در ارتقای تهویه شما کمک کننده است. و مرحله آخرم خون. خون سرویس آخر اکسیژنه. میدونید اکسیژن از طریق هموگلوبین منتقل میشه، هموگلوبین ترکیب آهن داره، لذا کم خونی یا کم آهن میتواند اکسیژن خوبی رو به سلول ها نرسونه، نورون های شما کم اکسیژن بشن و فرایند یادگیری و اون مشکلاتی که گفتیم پیش بیاد. درست شد؟ پس تو تهویه به این موارد خیلی توجه کنید. در مورد بهداشت فردی چند تا نکته بگم. به نظرم استحمام منظم رو همتون دارید، لااقل از وجنات و سکنات این دور برمیاد، یه روز در میاد استحمام میکنید، هم رفع تنش میکنه، هم سطح پوست شما رو آزاد میکنه ولی که تنفس پوستی درست اتفاق میفته. لباس های زیرتون رو زود به زود عوض کنید به چند دلیل. معمولا بعضی از بچه‌ها که از این موارد غافل میشن کم نیستن، بچه‌هایی که در سطح پیش دانشگاهی مبتلا به عفونت های قارچی پوست میشن. مثلا فرض کنید یه قارچ های میزنن، حالا خودمون دردسره، یعنی یه وقت میبینید شما برای اینکه وقتتون رو سیو کنید چه میدونم مثلا دو هفته یه بار میرید همون، ولی این مشکلات پیش میاد، اون وقت مثلا باید دو هفته بدید زیر درمانی که اصلا هیچ ضرورتی نداشته و همجور اتفاق برای شما پیش اومد. کوتاه نگه داشتن موها هم به هم شدید، یعنی باعث میشه که ریسک ابتلا به عفونت‌های پوستی در شما کم بشه. انشالله فصل زمستون که شد یادتون باشه بیماری های واگیر رو خیلی خیلی مراقب باشید، اون موقع حالا فرصت شد خدمتتون میرسم. سرماخوردگی و این حرفا کار شما رو یکی دو هفته میتونه عقب بندازه، حالا که امسال هر روزم برای شما ارزش داره. اختلالات ویژه پیش دانشگاهی هم حالا بماند. یک مروری رو حالا من فقط خلاصه کنم خدمت شما در مورد تغذیه صحبت کنیم. دو سه تا پیام از تغذیه رو یادتون باشه. یک، مصرف مایعات رو جدی بگیرید، شاخص گلیسمی یادتون باشه، قند ساده سعی کنید نخورید، دریافت زیاد انرژی نداشته باشید. در خواب دو سه تا پیام کلی، نظم خواب، میزان خوابتون رو با هم مقایسه نکنید، کیفیت خوابتون رو ارتقا بدید که همه اینا میشه کیفیت یادگیریتون. تو بحث تغذیه فعالیت فیزیکی رو هیچ‌وقت فراموش نکنید، خیلی خیلی کمکتون میکنه. در اختلالات شایع سال پیش دانشگاهی یه نکته فقط مهمه که خدمت شما میگم، اونم دردای استخوانی عضلانی که خیلی از شماها دارید. چند تا علت داره، یکیش همین متمرکز نشستن و سرپایین بودنی که درد شانه‌ها و گردن رو ایجاد می‌کنه. چارش یه سری حرکات اصلاحی است که حالا انشاءالله سر فرصتش خدمت شما عرض میکنم و فعالیت فیزیکی. اون فعالیت فیزیکی نیم ساعت در طول روز رو اگر داشته باشید بسیاری از این دردها کم میشه. خب بحث ما تمام شد، خیلی ممنون از توجهتون، انشاءالله شاهد باشیم که حالتون موفق بشه. اگر احیانا سوالی هست بیاین اینجا، من چند نفری انشاءالله خدمتتون هستم.